اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما. ما دو شب گذشته راجع به این صحبت کردیم که ابا عبدالله با یک جامعه مواجهه و میخواد این جامعه رو اصلاح کنه، جامعه‌ای که شکل گرفته، به این سادگی اصلاح پذیر نیست، قوام پیدا کرده. خاطرم از زمان دانشجویی می‌رفتیم این اردوهای جهادی، ولی همونجا بنایی رو هم یاد گرفتیم، از عملگی شروع کردیم. این گچکاری کار سختی بود، سریع این گچ می‌گرفت، یعنی تایم مشخصی داشت. یک وقتی جامعه هم همینجوری بود، اگر تا موقعی که رقیقه شما میتونی تاثیرگذار باشی و جنبید، ولی وقتی این صلب شد، سفت شد، گرفت، هیچ دیگه استنبولی باید بچرخونی انقدر با چکش و پشت بیل و اینا بزنی تا این قالبی در بیاد. اصلا جامعه زمان حسین نیاز به شوک داره، یه شوکی که همه چی از هم جدا کنه، و چاره جز همین قیام خونین این شکلی نیست. و با همین لوازم، یعنی اصلا زن، بچه، تک و تنها، وسط کویر، آب باید بسته بشه. یعنی امام حسین اون عهدی که با خدا بسته بود عمل کرد و این تا ابد حق و باطل از هم جدا کرد. اونها سیستمی ساخته بودن که دیگه اصلا نمیخواستن کسی مثل امیرالمومنین دوباره بیاد سر کار. داریم حالا شبهای انده خدمتون میگم، مثلا گزارش طرف رفته پیش معاوی داره زیراب میزنه، میگه آقا حسن ابن علی تحرکاتی اخیراً شروع کرده اینه باباش. این سیستمای امنیتیشون رصد میکردن اینا. اینا قاعده به وجود آوردن که نبوت و خلافت در بنی هاشم نباید قرار بگیره. اجتماع نبوت و خلافت در بنی هاشم ایراد دارد. آره، قانون کی گذاشت؟ خودشون. متأثر از کی؟ یهود. این یهودی ها بهشون یاد دادن، یهود شمال مدینه بهشون یاد داد. عرض کردم شب گذشته سخنرانی کردم بنده مسجد جامع امام سجاد، اونجا تأثیر یهود بر اندیشه برخی از صحابه رو توضیح دادم. چه تأثیر؟ یکیش همین بود که سیاست از دیانت باید جدا شه. دقت بفرمایید، این حرفی که لایک ها و سکولارا میزنن 1400 سال پیش اجرا شده، صحابه پیغمبر انجام دادن. قبل از اونا بنی اسرائیل انجام دادن. شما میدید بنی اسرائیل دو تا پیامبر دارن که به حکومت رسیدن، حکومت درست حسابی جوندار، حضرت سلیمان و حضرت داوود. نکته جالب اینجاست که اینها این دو نفر رو پیامبر نمیدونن، میگن پیغمبر نیستن، دو تا آدم عادی هن. ما میگیم پیغمبرن، ما مسلمان ها میگیم اونا پیغمبرن، خود اونا میگن پیغمبر نیستن. چرا؟ چون نباید این دو تا با هم جمع بشه، یه جا نباید یک جا جمع بشه. حالا که اتفاق افتاده پس میگیم پیغمبر نبوده. گفت تمام شد، نباید نبوت اون جایگاه الهی و خلافت که حکومت یک جا با هم جمع بشه. اینو یه قاعده کردن در این که امیرالمومنین افقه اونهاست، از همه فقیه تر، اعلم اونهاست، اقضاست، قاضی ترین، اعدل، عادل ترین، اصلا شکی نیست با سواد ترین اهل بیت. هر جنه گیر و گوری میخوردن میمن سراغ اهل بیت. اما میگفتن باشه تو آخونده ما باش، باشه اگه گیر کردیم اینو چجور باید تلفظ کنیم سراغ تو هم میایم. اما حکومت مال ماست، قدرت مال ماست. این اصل رو جا انداخته که بعدها همون بخشی هم که به اهل بیت رجوع میشد با واسه مسائل شرعی، همون هم بابتش آدم تراشیدن، هم از خود بنی هاشم که رقیب اهل بیت بشن، امثال ابن عباس ها رو بهشون رسانه میدادن، تریبون میدادن که اینا بیان بالا تو چش بیان، و غیر بنی هاشم. حضرت در پاسخ به مروان میفرمان انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام، بازگشت همه استرجاع فرمودن، بازگشت همه به سمت خداست. فاتح اسلام من خوندم، وحل الاسلام السلام. عرب هم موقع اومدن میگه سلام، هم موقع رفتن میگه سلام. این یعنی تموم شد، اسلام رفت. اما فاتحه که ما میگیم آقا فاتحش رو بخون، همین قشنگ همین معنی میده. اذا بلیت الامه، صحبت جامعه است. وقتی این جامعه دچار بلایی شده، به راه مثل یزید، دچار یه حاکم مثل یزید بشه. و لقد سمعت جدی، من شنیدم که پیامبر جدم میفرمود، گوش کن، الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت حرام است بل آل ابی سفیان. میبینی در مقابل قاعده اونا ابا عبدالله یه قاعده داره رو میکنه. اونا میگن خلافت نبوت جمع نمیشه، حضرت میفهمه که اصلا به شما که کلن حرامه، تو دیگه اصلا حرف نزن، به آل ابی سفیان به فکر تو. اینا خیلی حرفای خطرناکه. کلی از این جماعتی که مسلمان شده اصلا پیغمبر ندیدن، فتوحات مال بعد از پیامبره. ایرانی ها پیامبر ندیدن، رومی ها ندیدن، مصری ها ندیدن، خیلی از یمنی ها ندیدن. درسته یمن در زمان پیامبر فتح شد، اما بخشش هم بود مون، بعدها آروم آروم اومدن. همین اشعث ابن قیس اصلا خلافت ابوبکر رو قبول نکرد اوائلش. اینا میگه اسلام چیه؟ میگه همین که اینو میگه. بعد اون اسلام که بخشنامه حکومتی بود، یهو یه بخشنامه میشد تمام ائمه جمعه تو نماز جمعه این حرفو باید بزنن، تمام سخنرانا باید اینو بگن، تمام حاکما باید این کار انجام بدن. رسانه ای نبوده، این اینستاگرامی باشه، تلگرامی باشه، حالا میگن خارجیشو گفته داخلیش هم بگی، ایتایی باشه، سروش باشه، مثلا اینا مردم از جای دیگه هم مثلا بتونن یه خبری یه چیزی بشنون. نه، همین رسانه یعنی منبر، یعنی معزنه. فاذا رایتم ماویه علی منبری، حسین فرمود جدم فرمود وقت اگه دیدید معاویه رو بالای منبر من، رایتم دید بالا علی منبری، فابغرو بطنه، همونجا بلند شی شکمشو بدرید. وقد راه اهل مدینه، اما مردم مدینه دیدنش بالای علی منبر، فلم یبقرو، نکشتنش، شکمشو پاره نکردن. فبتلاهم الله به یزید الفاسق، اگه همون موقع معاویه رو میزدن کار به یزید نمیکشید. دیدید یه قاعده پیامبر میفرماد آل ابی سفیان حرام خلافت برشون، یه قاعده هم شماها علم کردید. کدوم دستور العمل، کدوم پروتکل، با کدوم پروتکل میخوای پیش بری؟ کاربرگت چیه؟ امام به جنگ با قواعد اینا رفته. جز جز من رفتار امام براتون که عجب، برای چی این کارو کرده؟ آه این بوده، این جمله برای این بوده. شما کسی تاریخ خوندن بارها از زبان خلیفه دوم عبارت فلته شنیدن. فلته انجام یه کاری که همجور شیر تو شیر شده و اوضاع مجبور شدیم یه تصمیمی گرفتیم دیگه، یعنی کاری که بدون آینده نگری و تدبر کافی بوده، مجبوری آقا سری فورس فورس بجم یه کاری کن دیگه، این میگن فلته تو عربی. خود خلیفه دوم رفته بود حج، دید عجب توی حج این ور اون ور امثال زبیر و عمار و اینا میرن این ور ور میشن، میگن ما اگر خلیفه بمیره ما میریم با علی بیعت میکنیم، ما میریم با علی چی؟ بیعت میکنیم. یعنی آروم آروم چو افتاده بود بین مردم. ببینید پاسخ چیه؟ همون جوری که شما رفتید با ابوبکر بیعت کردید، چند نفر جمع شدید توی سقیفه با ابوبکر بیعت کردید، ما هم چند نفر میریم با علی بیعت میکنیم، آدمای مهمی هم هستیم، من که زبیر امین عمار اون مثلا اینطور. اینو صحیح بخاری جلد 8 صفحه 168 حدیث 68 سی میاره. دقت هم بفهمید، اسنادی که میخونم، مصادری که میخونم خیلی قوی و به قول مولا درزش میکنم. خبر که به چیز خیلی نگران شد، سری در اسرع وقت یه سخنرانی ترتیب داد، گفت طولانیه سخنرانیش، کل ماجرای نحوه انتخاب شدن خلیفه اول خلیفه خودشو عرفه، من آخرش جمله داره اما این تیکش خیلی مهم، انما کانت بیعت ابی بکر فلته، بیعت ابی بکر یه فلته بود، فلتتن، ولکن الله وقع شرها، خدا شر شد کم کرد این ماجرا رو، وگرنه دامن جامعه اسلامی رو میگرفت. بعد در ادامه گفت اگر کسی رو همین مدل قبلی یعنی فلته ای بره بیعت بکنه، اولا بیعتش باطله، دومن هم کسی که بیعت کرد هم کسی که باش بیعت شده هر دو رو میکشید. قانون گذاشت. چرا؟ نه دیگه آقا، 25 سال امیرالمومنین که نباید باشه، یه سیستمی سوار میشه. همینطوری 10 سال خلیفه دوم، 2 سال هم خلیفه اول، 12 13 سال گذشته. نه، ما سازوکار داریم برای تعیین قدرت. این نیست دوباره بریم مثلا اون، بله یه فلته ای بود. الان دیگه اینجوری نیست. بشنوم من، یکی رفته واسه خودش با یکی دیگه بیعت کرده. اولا بیعت بدونید من دارم بهتون میگم باطله. همون کسی که بیعت کرده، همون کسی بیعت شده، هر جفتشو بکشید. کان بیعت ابی بکر، اینم صحیح بخاری جلد 587، کتاب المحاربین من اهل الکفر و رده، اصحاب رده یعنی کسی که در اومدن دین دوباره. صحیح ابن حبان هم داریم جلد 2 صفحه 158. ابن ابی الحدید هم شرح نهج البلاغه میگه کان بیعت ابی بکر فلتتن و قفلتن، اینجا این عبارت هم اضافه شده، غفلتی داشت و الله شرها، خدا شرش. یعنی ببین گفت چی میگید واسه خود؟ ما سیستم درست کردیم دیگه، قاعده درست کردیم که این، یعنی خطر فقط این نیست علی، خطر اینه همچون علی دیگه نباید یکی از اینا بیاد سر کار. سید شرف الدین عاملی، سید عبدالحسین شرف الدین عاملی میگه که وقتی ماجرای فلتر نقل میکنه، میگه این که خود خلیفه دوم گفته خدا مسلمان از شرش حفظ کرد، این حفظ کردن به دست علی ابن ابی طالب بود، چون سکوت کرد. اگر علی هم شمشیر میکشید همون موقع، جامعه اسلامی دو گروه میشدن، اسلام در همون ابتدای تشکیل از بین رفته بود. بدونید این شرم باز علی نگه داشت. میگو یه اتفاق افتاد، دوتا زن بر سر یه بچه دعوادشون افتاد، بچه ما آوردنشون، قاضی گفتش که عیبی نداره بچه رو تو این دستشو بگی، تو این دستشو بگی بکشید، من وسط میزنم با شمشیر، نصفش میکنم، نصفش مال تو، نصفش مال تو. نمیگه میشه گفت همینه دیگه، همین که میخواد، وگرنه جفتتون رو میزنم. ها شمشیر کشید، یهو یکی از زنا ول کرد، گفت مادر اصلی اینه، این بچه‌شو واقعا دوست داره، تیپا مرگ بچه است. اینجون کسی که ول کرد امیرالمومنین بود، برای اینکه اون مولود زنده بمونه اون دین. فرضا کار خیلی سختی در پیش، یعنی از یه طرف مراقب باشی سیستم کفر برنگرده. میره امیرالمومنین اصلا سال گذشته گفتم شمشیرش بعد این 25 سال اصلا بیرون نیاورد، بیا گزارش تاریخی برام بگید. دو تا ضعیف و سند بدجور اهل سنت نقل کردن، چیزی نیست. تا دوباره جمل 25 سال امیرالمومنین علی خیبر شکن شمشیر غلافه، یه مورد نقل شده که امیرالمومنین رفت یکی زد کشت. مثلا چیه؟ خبر رسید یه نفر بوت آورده تو خونش داره میپرست. یعنی داره جامعه رو راهبری میکنه امیرالمومنین، امامه. یالا این باید اینجوری حفظ بشه. ببینید خلیفه دوم نگرانه، میگه درسته اون دفعه بدون حضور چهره‌های برجسته اصحاب و اهل بیت پیغمبر، بدون حضور مثلا آدمای شاخص، بیعت اهل حل و عقد و اینا، خودم نشستیم یه خلیفه تعیین کردیم. ماجرا رو نقل میکنه، چی شد؟ سعد ابن عباده داد بیداد کرد رو آورده بودنش، بعد اون دعوامون شد، ریختم سعد ابن عباده رو زدن، اون دنده شکست، اینا عمر نقل میکنه خودش. و هر کی این کارو کنه اعدام. چرا؟ چون نگرانن دوره برنگردن اینا سر کار. لذا وقتی مسلمو اسیر میکنن، ابن زیاد نکته جالبی میگه. چی میگه؟ میگه تو وحدت جامعه مسلمین را به هم زدی. به مسلم میگه. او هم در پاسخ مسلم پاسخ داد نه تو پدرت بودی که وحدت امت اسلامی را از بین بردید، ما شایسته تر به این امر بودیم و شما اتحادی را که باید بر محور اهل بیت ایجاد میشد نابود کردید. گفت کی وحدت رو به هم زد؟ از همون اول شما بازی خراب کردید. اصلش که مشخص بود از پیامبر بعد علی ابن ابی طالب باشه. حق و خوردید، سکوت کردیم به خاطر اصل بالاتر، انقدر پررو شده امروز ما را هم دارید محاکمه میکنید، ما را میکشید، از دارالحکومه هم خواهد بنویسید پایین. یه نتیجه مهم، پس این که اگر در جامعه اتفاقاتی میفته که شما فردی یک برداشتی میکنید، این اقل برداشته. اگه میری هیئت امام حسین نتیجه میگیری که از فردا مثلا آدم خوبی باشی، خدمت شما عرض بکنم توی خیابون یه آشغالی دیدی برداری، اینو نم مثلا این چی کار خوب خوب زیاد فراوان، ایلی عالی، خدا پدرتم بیامرزه، انشالله موفقم باشی، هممون انشالله بتونیم این کارا رو انجام بدیم، اما این اقل ماجراست. چرا؟ چون جامعه هم برای خودش احکامی داره یا وظایفی داره نسبت به اونا چی کاری؟ و بدون اصل اونه، گرچه بگیره دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، دیگه هیچ کار نمیشه. آقا مگه فرد جزئی از جامعه نیست؟ فرد جزئی از جامعه است دیگه، ما خودمون درست کنیم جامعه درست میشه. بله قطعا فرد جزئی از جامعه است، اما نتیجه که گرفته شده خیلی اشتباهه. تک تک افراد جامعه با همدیگه رابطه که خودشون با خودشون دارن، وقتی جامعه رو تشکیل میدن، جامعه هویت جدید، یه موجود جدیده. ممکنه کاملا برعکس عمل کنه. مثال براتون بزنم، اصلا ببینید تو اسلام تاکید فراوانی روی کارهای جمعی شده. نماز فرادا چه نماز جماعت؟ دو نفر میگه یکیتون پیش نماز باشه یکی اقتدا کنه. یا مثلا مسجد بید نماز بخونید، بعد مسجد کوچه‌تون یه ثواب خیلی خوبی داره، میگه مسجد محلتون ثوابش بیشتره، باید نماز اینا. اگه مسجد اعظم و جامع و همینجوری خیلی دیگه ثوابش بیشتره. امیرالمومنین فرمود اون سواد اعظم و همیشه مبنا قرار بدید، اون جایی که جمعیت زیاده. نفی تعرب بعد الهجره، میگه وقتی رفتید با هم داشتید زندگی میکرد توی اجتماع پیوستید، دوباره تعرب یعنی برید دوباره وسط بیابون زندگی کنید مثل عرب جاهلی، مثلا شطوری برمی‌داشت یارو میرفت سه ماه تو بیابون میچرخوندش. میگه نفی، این کارو نکنید، بیاید تو جامعه باشید. خود نماز جمعه، آقا تک تک ما اسلحه دستون بدن بریم بجنگیم. کاری که حسن باقری کرد میدید چی بود؟ اومد از همه پشت بیشیم پرسید کجایی؟ گفت من اینجا. میشه کجا داری میزنی؟ با اینجا دامه. بعد کاغذ نگاه کرد دیدن همدیگر رو میزنن. این رفته اینجا میگه من دارم شرق رو میزنم، این رفته اینجا دیگه من دارم غرب رو میزنم. گفت ای میبینی؟ الزامن بردارها در یک جامعه افراد کنار همدیگه همراستا نیستن، فضاینده عمل نمی کنم دیگه، خونسا میکنن. اگر افراد درست باشن جامعه الزامن درست میشه. برای در من برچی دنبال استراماچونی و کیروشی، پس همین بازیکن ها همینان دیگه، خارج که نخواد براتون بازیکن بیاره که. کاری که اون میکنه تیم درست میکنه، یه کار تیمی. اینو شنیدی؟ شما ممکنه بری تیم ستارگان جهان رو جمع بکنی، از یه تیم نه خیلی خوب، یه تیم نسبتاً خوب شکست بخوره، چون اینا با هم جورن، جا همو تو زمین میدونن، اینو قبلا با هم تمرین کردن. تک تک کشورها امروز تو دنیا چقدر تأثیر دارن؟ سازمان ملل یه قاعده داره، حق به تو. 5 تا کشور میتونه حرف 200 تا کشورها هوا کنه. میبینید؟ اون سازوکاره، اون اجتماعه. بریتانیا 67 میلیون جمعیت داره. 4 تا کشور دیگه بریتانیا کبیر. بریتانیا کبیر 67 میلیون جمعیت داره. انگلیسش 53 4 میلیونه، بعد دیگه ولز و اسکاتلند و ایرلند. اینا با هم میگن پادشاهی بریتانیا کبیر. با 67 میلیون تو المپیک چندم شد؟ چهارم بود، چند بود؟ توی جمع المپیک های سالها رو هم نگاه کنید بریتانیا چهارمه.
ای
با 60-70 میلیون. نه انگار میگه قواعد ورزشی. ببین طبعا تو توی 1 میلیارد جمعیت چین باید احتمال استعدادهایی که پیدا میکنی خیلی بیشتر باشه. چرا این طرف اینجوریه؟ چیزو میخوام یعنی جاهایی که این نظم جا افتاده این موفقیت رو دارن. ژاپن هم همینجوری. درسته 126 میلیون جمعیت داره ژاپن. اما خب کشور داریم 200 میلیون جمعیت داره. کجاست؟ این نیست الزاما. تو کشور ما سیستم اقتصادی از قبل انقلاب تغییر نکرده. اینو بهتون بگم. همون سیستم اقتصادی شاهه. منتها بانک بازرگانی دیگه نمیگیم. میگیم بانک تجارت. تابلوها رو عوض کردیم خدا گواه. برای همین هم شاه که سال 55 خیلی جالبه نزدیک به 5,800,000 بشکه نفت میفروخت. نزدیک 6 میلیون 25% تورم داره. نفت میفروشی تورم داری. نمیفروشی هم این چه سیستمیه؟ این ریلش عوض نشد. ما هنوز نتونستیم تولید نقدینگی کنترلش کنیم. متوجه ای؟ حالا این جامعه که انقلاب کرده به پیر به پیغمبر 98.2% اومدن گفتن ما حکومت الهی میخوایم. مردم شاکی هم بده 40 سال. این چه مزه اقتصاده؟ چجوری بلدی بری سوریه عراق رو بگیری درست کنید؟ چه اینجا نمیتونید؟ میگیم نظامی سیستم شدیم اقتصادی نه. متوجه شدید؟ حالا تو صدی بیا تو هیئت عزاداری کن. اصلا دغدغه هیئتی ما این نیست. دغدغش که اصلا خبر نداره. حقم داره. چون اینا تزریقینی علم غیب آدم نباید داشته باشه. علم لدنی نداره. باید گفته میشد. چرا گفته نشد؟ نگاه تمدنی نیست. نگاه تمدنی به دین وجود نداره. کسی این کشور میگه ایران هویت ایران مثلا داره ایرانی اسلامی 200 سال دیگه های برنامهش چیه؟ اینه دیگه. ارتش یه مجموعه نظامی نیستش که مثلا یه مجموعه یه آشی درست کردیم توش گروبان انداختیم و سوار انداختیم صدفان سربان سرگرد سرهنگ سرتیب تمام بعد دیگه چی میشه سرلشکر سپهبد ارتش بود دیگه همین دیگه بریزیم ارتش درست شد. قواعدی بین اینها حاکمه. میگه این به اینجوری دستور میده اینجوری باید احترام بذاره این به حرف شنویش از این رکن 2 این رکن 3 این رکن 4 این رکن 1 این نمیدونم حفاظت اطلاعات اون بازرسی این ایناست ارتش. برای همین شما میبینید یک کشور با ارتشی با جمعیت کم پیروز میشه برای یک کشور دیگه با ارتشی چی؟ که نیروی نظامی خیلی بیشتر داشته. میگه این ارتش چابکه، این ارتش برنامه‌ریزی داره. حزب الله لبنان میتونه زمینگیر بکنه رژیم صهیونیستی رو. بله اگر هیئات ما و عزاداری های ما بخوان تو رو ابو عبدالله قرار بگیرن باید به اصلاح امت بپردازن و به اصلاح جامعه بپردازن. دغدغه امام حسین اصلاح امت جدیه. باید در رابطه با مشکلات جامعه و روابط و ساختارهای اجتماعی بشینن صحبت کنن، حرف بزنن، تولید دیالوگ کنن، گفتمان به وجود بیارن، راه حل به وجود بیارن. حفظ فرهنگ عاشورا از حیث اجتماعی وظیفه جامعه شیعه است. عزاداری سر جا خودش. اصلا عزاداری یه فرم بود برای اینکه محتوا رو حفظ کنه. میگه که شما وقتی میخواد یه چیزی حفظ بشه باید بهش قاعده و قانون و مناسک بهش بدید. اینجوری باید بیای این لباس رو باید تنت کنی، اینجا بشینید. اینا خیلی خوبه. اصلا نباید به این مسئله حیات دست بخوره. آقا سینه زنی، عزاداری، اینا خیلی خوبه. اما این فرمه. محتوا چی؟ چی تو این لیوان میخوای بریزی؟ این چه شد جلد لیوان؟ اگر ما از قواعد انقلابیمون برگردیم نابود میشیم. انقلاب پیغمبر عاشورا داشته، ما که جا خود داریم. اون قواعد انقلابی که برای چی بوده؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. نه، همزمان باید با هم رشد بده کن. نمیشه اگزاجره به یکیش بپردازی، به استقلال بپردازی، آزادی نباشه. شما اوایل انقلاب میبینی شهید بهشتی همسالا میشستن تو تلویزیون، یارو کمونیست رو دعوتش کردن داره سوال همونجا داره حرف میزنه، داره شبهش جواب میده. میبینی یعنی چی؟ یعنی هیچی ترس ندارم، بیاد حرفتون رو بزنیم. ما بارها گفتیم، گفتم آقا ما داریم تو دانشگاه میچرخیم، بیا ما داریم تو جمع مردم میریم، حاضر میشیم حرف میزنیم، برنامه زنده است، ضبطی نیستش که. یا ما حرف داریم میتونیم دفاع کنیم یا نه، اگه نه که برای چی بریم؟ یکی بخواد بره فقط بخواد مثلا سخنرانی کنه، برای ساعت تو موضوع است که اصلا هیچ حاشیه‌ای نداره، یه حرفه ما حاشیه داره. چرا امروز مجلس دوست ما این نیست؟ از اون قواعد عقب مونده، تعارف نداریم. باید بیاد طرف حرفشو بزنه، جوابش هم بشنوه، یا جواب داری یا نداری. اگه نداری که مزدوری، خدا به دادت برسه، ما مزدور نیستیم. یا هم جواب داری، حرفتو بشنو، بیا. فلان فرقه داره آدم جذب میکنه، انقدر شده که دیگه داره تکثیر شده. دیروز جوونی اومد جلوی منو گرفته، دستو تیغ و میغ و فلان، این فرقه اینجوری دارن، اینجوری میکنن، اذیتم دارن میکنن. خب بعد یوزش کجا باید شبهش جواب داده بشه؟ کجا باید جامعه رو واکسینه کرد؟ سوره نحل آیه 36، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، فی کل امه، در هر جامعه ای ما یه رسول فرستادیم، فرستاده داریم اونجا. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. هدف این پیغمبر یه چیزه، عبادت خدا، اجتناب از طاغوت، تمام، چیز دیگه نیستش. حالا مگه اینا که طاغوتن چی میشه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى ظلمات. بدونید این سیستم شما رو به سمت تاریکی خواهد. ببین آروم آروم شروع میکنه، اول زاویه اینقدر، بعد بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، عجب یه چیز دیگه شد. ساختار و قواعد و قوانین و روندها و رویه ها و اهداف و همه چی، نقش ها به سمت ظلمته. فلذا طبیعی است از سقیف داعش در میاد، همینه، تعارف نداریم. برادرای عزیز من، من تعارف بزنم خواهم بخورده، من مؤدبانه حرفامو میزنم، اما اینو باید گفته شه. وقتی یه طرفی میرن شبکه های وهابی هر مزخرفی رو میگن، ما اینجا وسیله برای پاسخ نداریم. تلویزیون ما خودش رو پاسخگو به شبکه‌های وهابی نمیدونه، نمیدونه. شأنش بالاتر جواب اونا رو بده. نفهمیدیم که هنوز برای این کار باید یه شبکه‌ای زد. شبکه در مقابل شبکه، منبر در مقابل منبر، مأذنه در مقابل مأذنه، رسانه در مقابل رسانه. راهش اینه. بعد این خلع و چی، جریان‌های انحرافی میان پر میکنن، شبکه‌های میرن میزنن توهین میکنن مقدسات اهل سنت، اختلاف میندازن، جنگ درست میکنن. نیست. ببینید اون کسی که تفکر سلفی تکفیری داره، میبینی به چی میگه؟ میگه ببین من یه قاعده ای دارم به اسم عدالت صحابه، همه صحابه بهشته، چه خطا کرده باشه چه، بگید این جایگاهی بالاتر از عصمته. چون ما تو عصمت میگیم خدا یه ویژگی، ببین خدا یه کاری کرده این کفتره میپره، آب خیس میکنه، خاموش میکنه، اینجور آفرین ها، درسته؟ خدا بعضی از انسان ها رو معصوم آفریده که ماموریتشون خوب پیش ببرن. این منطق ما که منطق پیچیده همیست، قرآن هست، پیغمبر معصوم، حداقل شما هستم گید اماما معصوم نیستن، پیامبر که معصوم میدونید، که اونم میدونید که دو گروه شدن، یه گروهش میگن پیامبر معصومه، گروهش میگن پیامبر فقط در وحی معصومه، بقیه کاراش نه، فقط وحی درست به ما رسونده. عجیبه ها. اما این خیلی پذیرفته تر از این که بگی آدمای خطا میکنن هم بازم بهش میدن. وای با هم جنگیدن دو تا صحابه، دو تا گروه زدن از هم کشتن، یه جفتشو میرن بهش. جنگ صفین، جمل، طلحه، زبیر و صحابه پیغمبر، عایشه همسر پیغمبر، این بر امیرالمومنین، عمار کی؟ صفین هم همینه، صحابه جلو صحابه، انشاءالله. و تعریف صحابه میدونید چه دیگه؟ صحیح بخاری میگه هر کسی پیغمبر دیده باشه صحابه است، هر کسی پیغمبر دیده باشه صحابه است. سلام صحابه، والا سلام صحابه. بعد میگه اینایی که تو مدینه خدا میگه منافقن، اینا پیغمبر ندیده بودن تا همون شهر؟ اینقدر خطو نشون براشون میکشه؟ اینقدر وعده وعید بهشون میده پدرتونو در میارم؟ خب این قاعده رو پذیرفته، درست شد؟ حالا میرسه به یه جایی. خب پس تا این خلفای راشدین که حله بهشتیان، معاویه هم پیامبر دیده صحابه است، ایشون هم بهشتیه. میرسه به وعده معاویه، میگه یزید پیامبر ندیده، از تابعینه، اما یه صحابه او رو گذاشته. فلذا اینه که اون تکفیریه، دقت کن، اون سلفیه تکفیری، اون وهابیه، به یزید میگه رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه. گرفتی چی شد؟ برای همین به یزید میگه امیرالمومنین. میگه من قاعده دارم. این پس این نگیم نه، اگر تو میگی این اون نیست باشه، یه جای ایراد این وسط گیره، این خط یه جا قطع شده، پس این دومینوه، این هر علت بعد خودش معلول بعدی، معلول بعدی، معلول بعدی، میرسه به آخریه دیگه. شما اندیشه وهابیت رو نرید تو محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه جستجو کنید، اندیشه وهابیت دقیقا در صدر اسلامه، دقیقا از صدر اسلام شروع شده. یه عزاداری بود برای حاله یه بند خدایی، یکی دیگه آمد دونه دونشون رو کشید بیرون با شلاق میزد، گفت بر چی گریه میکنید؟ حق نده به مرده گریه کن، چرا میرید بالا سره؟ گرفت جرقه زده شد، کی گفته مرده که کاری انجام نمیده؟ چرا شرکه؟ چه بلا میشه سر قبر رو میرید فلا؟ اینجاست که آدم باید بفهمه که این ماجراها، شما فکر نکنید این بدعت خیلی چیز خطرناکی، یک زاویه کوچیکی درست میکنه، بعدن میبینید عجب چه تأثیراتی گذاشت. واقعا اصلاح جامعه کار اجتماعی کار سختی، شما توی زمین مینگذاری شده داری کار انجام میدی، باید بدویی. چرا؟ چون قبلش سیستم یه جوری چیدن که تو بعد اول اونو خونسا کنی بری جلو. یه زمین عادی نیست که بدویی، که قدم به قدم باید برداری، سرنیزه بزنی تو خاک، اینا رو پیدا کنی، بکشی بیرون، خیلی کار سختی. آره روایتی هستم امشب وقت بشه و فردا براتون از امیرالمومنین میخونم، خود حضرت میگه من اومدم تو این جامعه این ایرادات رو دیدم. حالا تو یه جلسه یه بخشیشو برای اون مخاطب خاصش میگه، میگه چون خودی ترها بودن حضرت فرمود. براتون بگم این چه، ببینید اوضاع چطوره که عمر ابن عبدالعزیز از بنی امیه، دهمین فکر میکنم خلیفه بنی امیه است، خب از بقیشون عادل تر بوده، بهش میگن عمر ثانی، به سختی میتونه یه فرهنگ اجتماعی رو جمع کنه. قصه میشه، جرأت نداره، خلیفه است، پادشاه، حاکمه، نمیتونه یه چیزی که فرهنگ شده بتونه جامعه جمع. اون فرهنگ چی بود؟ فرهنگ لعن امیرالمومنین. نقشه کشید اینو جمعش کن، نقشه کشید. خیلی حرفا هست ما بدونید شیعه مراعات میکنه نمیزنه، چون ما مشی و مشی امیرالمومنین، خیلی حرفا هست. گوش کنید، تاریخ مدینه دمشق جلد 5 صفحه 96، حالا میگه فلانی فلانی از ما، حدثنا خالد بن یزید عن معاویه قال کان لا یقوم احد من بنی امیه الا سب علی. میگه من احدی از بنی امیه نبود که ما بلند میشیم، موقع بلند شدیم میگیم یا علی، نبود که الا موقع بلند شدن لعنه به امیرالمومنین نفرست. ما داداش یا علی همین میگیم لفظمونه، آتیستان میگن یا علی، فرهنگ شده دیگه ها، فرهنگ بود مثل احوال پرسی. خیلی عجیب. طبقات کبرا جل 5 صفحه 393، سیر اعلام النبلاء جل 5 صفحه 147 میگه حاکمان بنی امیه قبل از عمر ابن عبدالعزیز به علی دشنام میدادن و وقتی که عمر ابن عبدالعزیز به ولایت رسید از این کار دست کشید. زمخشری مفسر ادیب دیگه، ادیب نام‌آور واقعا اهل سنت، میگه انه کان فی ایام بنی امیه، در زمان بنی امیه اکثر من 70,000 منبر، بیش از 70,000 منبر، یلعن و لعن میشد علیها علی ابن ابی طالب، 70,000 تا رسانه علی ابن ابی طالب لعن میشد. یعنی تمام 70,000 تا یعنی یعنی تمام شهرها بخشنامه حکومتی بود. تو تلویزیون دیدی یه روز بخشنامه کردن که آقا اخبار میخواد شروع کنی، از این موقع شروع اخبار بگید با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، لا والله محمد بچه. دیدید از یه سالی به بعد این اومد، درسته؟ او کار خوبی هم بود. این برعکس، هر کی باز شروع میکنه باید یه فوش میداد. طرف یادش رفت امیرالمومنین لعن کنه، نماز برگشت، به خاطر کفارش یه مسجد ساخت، اسم مسجد گذاشت مسجد ذکر، ذکر یعنی یادآوری. یادم رفته بود بالاخره علی رو لعن کنه. ربیع الابرار جلد 2 صفحه 186، نصایح کافیه صفحه 79، به نقل از سیوطی آورد. مروان بن حکم به من گفت که در میان مردمان کسی نبود که از صاحب ما یعنی عثمان مانند صاحب شما یعنی علی دفاع کنه. میگه هیچ کس به اندازه علی از عثمان دفاع نکرد. امیرالمومنین اینجا میفرمان دیگه، میگه فرمان انقدر از عثمان دفاع کردم تصدیدم گناهکار باشم. خلیفه کشی رو باب نکنید، این کارو نکنید. ببین حقشو خوردن، فوش بهش میدن، اون پدره دیگه باید حفظ کنه. چقدر کم داریم از این آدم ها امروز تو مملکتمون. تیغ به هم میکشن وقتی میخوان، سکوت ندارن، نمیفهمن که حالا این حرفو زدی چه اتفاقی میفته، چه عواقبی داره. گفتم پس برای چه از او بر روی منبرها بدگویی میکنید؟ اگه اینه برای چه انقدر فوش میدید رو منبراتون؟ گفت حکومت به جز این راه پا بر جا نمیمونه. گفت راه حکومت داره اینه بالاخره دیگه. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 438، سواقم مال ابن حجر صفحه 33 آورده، بقیه چیزام زیاده فراوان. بلازوری می نویسه مروان به علی ابن الحسین گفت به امام سجاد، کسی نبود که مانند صاحب شما از صاحب ما دفاع کرده باشد. علی ابن حسین پاسخ داد پس چرا او را بر روی منبرها لعن می‌کردید؟ لعن می‌کنید؟ گفت کار ما جز با این کار بر جا نمی‌ماند. ما این حکومت رو می‌خوام بعد علی لعن کنیم دیگه. چون اگه لعنش نکنیم مردم ممکن من مثبت بشن رو علی، رو علی مثبت بشن حکومت ما پاشیده. بفهمن علی کی بوده. اینو خیلی شنیدید. تو رو خدا از این ساده نگذرید. میگه خبر شهادت امیرالمومنین به شام رسید. گفتن علی تو مسجد ضربه خورده. مردم شام میگفتن علی تو مسجد چیکار داشت؟ علی که کافره. نمازم که نمیخونه. این خیلی ببین این سادگی نگذره. یعنی رسانه میتونه انقدر بر شما اثر بگذاره. عجیبه. همین امروز عزیز یه پست فرستاده فلان مثلا روحانی تو مملکت مثلا گفته که آقا امسال در حیات ما میخوایم زاد و ولد زیاد کنیم، نمیدونم چی، کنار هر هیئتی یه چادری زده شده اونجا. گفتم بالاخره آدم عاقل باشه همین یه خود بفهم که اصلا این چرفیه. خب میگه دیگه پخش میشه تو صد تا کانال. اینقدر از خود من چرت و پرت تو این کانالا پخش میکنن من اصلا خندم میمونه. میگم بابا این چی جوری به مخ تو کشیده لام هستم. و بعضی ما رو میبینم این چه حرفی زدیم. من از اون آدمی که میگه چرا حرف زدی ناراحت نمیشم، به خودم همیشه من فکر میکنم میگم عجب چند تا آدم دیگه اینجوری دارن فکر میکنن. چجوری ما این سیستم رو درست کنیم؟ انصاب الاشراف صفحه 184، دشمنی با امیرالمومنین تا جای ادامه پیدا میکنه که نامگذاری به نام حضرت تو جامعه ممنوع میشه. خیلی حرفا و هر کی نامش علی بود کشته میشد. مزی در تهذیب الکمال ذهبی تو سیر اعلام النبلاء می‌نویسن کانت بنو امیه یا بنو امیه اذا سمعوا، وقتی میشنیدن به مولودن اسمه علی، یه مولودی اومده، بچه به دنیا اومده اسمش علیه، قتلوه، میکشتنش. این خبر به رباه رسید که نام او علی بود، اما از نام علی بدش میامد و کسی را که او را به این نام صدا میزد زخمی میکرد. اسمش علی بود، بدش میامد، اینقدر بد شد بود اسم علی، اینقدر اسم علی بد شد تو خیام را بیان بشه، علی بلند شد بیان مردم میزد، من علی صدا نکن. تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 429، سیر اعلام جلد 5 صفحه 102، جلد 7 هم صفحه 412 میگه. این سنت زشت تا جای ادامه پیدا میکنه که هر کی نامش علی بود از نامش خجالت میکشید، خجالت میکشید. ابن حجر اسقلانی تو لسان المیزان مینویسه، مین اسقلان کجاست دیگه؟ اشکلون، الان تو اسرائیله، اون همینا سرزمین اسلامی بوده آمدن گرفتن. اون خدمت شما عرض کنم اشکلون یه مقام رسول حسین هم داره، سر مبارکو که این شیعیان شمال آفریقا بعدها اومدن، یه نقل اینه که خب سر جدا مونده بود از بدن، اومدن بردن، این که یه رسول حسین توی مصر داریم از اون تره، میگن اصلا نمیشستن تو رو، همجوری به احترام سر رو دستشون نشون، از حاکم فلسطین پول دادن، رشوه دادن، سر رو از زیر خاک بیرون کشتندن، سالم عطر و اینا زدن، شستشو دادن ببرن سمت چیز. حالا خلاصه خاصی برید اسرائیل رو بگیرید، یه رسول حسینی هم از اونجا فراهمه. خلاصه انشالله همین جمع اشکلون سال دیگه چه کلیپی از این قرار بیاد بیرون میدونم. اینجا رو گوش کن، علی ابن الجهر میگه مشهورم به نسب، این آدم مشهور بود به ناسبی بودن، به دشمنی با اهل بیت. اسمش علی بود، تاریخ نقل کرده، میگه بسیار بر علی و اهل بیت او خورده میگرفت و توهین میکرد و بارها شنیدیم که پدر خودش را نفرین میکرد که چرا نام مرا علی گذاشتی. میش اسما میشد به باباش وش میداد، میگه چه اسمم گذاشتی علی. لسان المیزان جلد 4 صفحه 210. ابن جوزی و خیلی از بزرگان اهل سنت میگن که به ما سه تا شش تا کتاب که اهل سنت خیلی، ببین یه صحیح بخاری صحیح مسلم میگن صحیحین، این دوتا خیلی مهمتر، بعد چهار تا دیگه بهش اضافه میشه، شش تا کتاب، یکیش سنن نساییه. این نسایی یه نویسنده این کتاب مرده، نه مرده، کشته شده. چرا؟ نگفتم ابن جوزی و خیلی دیگه نمیشن، نشته نسایی در آخر عمر خیش از مصر به دمشق رفت. دمشق دیگه یعنی اون جایی بود که مخ اینا کاملا شسته شد، باز اون مدینه یا باز اون عراقی ها دو تا امام دیده بودن، یه امیرالمومنین بینشون بود، اینا که اصلا تعطیل بودن. پس در اونجا از او در مورد معاویه و فضیلت های او سوال کردن. این یه کتاب نوشت در مورد فضیلت های امیرالمومنین، اصلا بمب اتم ترکید، علی مگه فضیلت داشته؟ این دروغا چه سر هم کردین؟ حالا عالم بزرگم هست، کارش هم میشه کرد. گفتن که خب بیاد در مورد معاویه هم یه فضیلت بنویسه، فضیلت نامه بر معاویه هم بنویسه. پس در پاسخ گفت آیا به این که او را هم شأن علی دانستید راضی نشده اید؟ حالا میخواید او را از علی برتر کنید؟ گفت شما یکی بزرگترین دروغای تاریخ اینه که معاویه را آوردی هم سطح علی کردید، علی علیه السلام. خود امیرالمومنین میفرمان که الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، آ این دنیا منو کشید پایین، حتی یقول معاویه و علی. کار به جایی میگن معاویه و علی، مولا میخواد از علی برترش هم بکنید. آقا اینو شنیدن دیگه، عربیش من نمیتونم بگم، با لغت بنده خدا به کجای بنده خدا زدن، به زیر شکمش، آنقدر به زیر شکم او زدن، از مسجد او را بیرون کردن و او را به رمله یا مکه بردن و در آنجا از دنیا رفت، در اثر اون ماجرا مرد. المنتظم، تذکرة الحفاظ، سیر اعلام النبلاء، تهذیب الکمال، مزی، همه اینا آوردن. عمر بن عبدالعزیز حالا میخواد این سنت رو برداره، سنتی که علی فحشه، گوش کن، علی فحشه، چیکار میکنه؟ یه پزشکی داشت، جهود بود، یهودی بود، گفت ببین من یه مراسمی ترتیب میدم همه علمای گنده شهر و بزرگا جامعه اسلامی رو بخشید دعوت میکنم تو توی اونجا از دخترم خواستگاری کن. دیالوگو باهاش بست. اونم جلو هم بلند شد گفتش که خلیفه مسلمین دخترش خواستگاری کن. گفت نمیشه که. چرا؟ گفت ما مسلمونیم، شما جهودی، نمیتونیم به تو دختر بدیم. گفت پس چرا به کافر دختر دادید؟ کجا مردو؟ گفت خودتون هم پیغمبرتون به کافر دختر داده. همین شده بودیم دیالوگی. گفت کجا؟ گفت مگه فاطمه رو به علی ندادید؟ سلام الله علیه. گفت علی که کافر نبود. عمر بن عبدالعزیز گفت صحابه پیغمبر بوده. گفت اگه کافر نبود بچه رو لعنش میکنه، چرا فوشش میده؟ تصمیم گرفت همونجا گفت راست میگه، با این بهانه دو تا کار انجام داد، یکی این بود، یکی دیگه فدک و برگردون که اینا الان ناصبی ها فوش بهش میدن، میان چرا این کارو کرد. همین که فدک و برگردون یعنی قبول این که این به ناحق قصب شده بوده. قبلی ها خیلی زبل بودن. ببین یه تیکه زمین نیست صحبتش، این سند اثبات حقانیت. بعضی موقع شما حاضری 100 میلیون خرج کنی که 5 میلیون پولتو که به زور ازت گرفتن بری بگیری. این سنده رو نمیخواسته. این دوتا کار انجام داد. جالبه میگه در همان جلسه صداها رفت بالا. وا سنت ها، قواعدمونو داری عوض میکنی؟ قوانینمونو داری عوض میکنی؟ یعنی چی؟ خلیفه میخوای باش؟ گفت داد و بیداد رو انداخت. گفت جواب اینو بدید. ساکت شدن. دیگه بخشنامه کرد که دیگه کسی فوش نده. بعد اینجا یوهی تازه دوزاری شریف تا بگم که دیلینگ افتاد. چیه؟ امام حسین اسم پسراشو چی میذاره؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. سجاد لقبه علی اوسط. چرا اسم پسر رو علی میذاری؟ ببین یه قاعده بود در مورد اون اجتماع خلافت و نبوت، دیدی چه جواب داد؟ یه فوش کرد، من اسما رو همه رو علی میذارم. امروز توی مسلمان توجیهی وقت اسم بچه تو داری میذاری فردی اجتماعی چه اثری داره؟ مهم نیست. طرف انقدر شوته میخواد اسم، میخوام یه اسم بذارم هیچ کس نداشته باشه، یه دونه باشه اسمه. به خدا وضعی شده بچه رو همدیگه میبریم پارک، بچه هم دیگه من بازی میکنم، میگه اسم چیه؟ به همدیگه اسمشون میزنن، بچه من پرسه اسمش چیه، بچه میگه، بعد برمیگه میگه بابا این چی میگه، من نمیدونم، اما قطعا که اسم پسره، قیافش معلومه که پسره. آره نشنیدیم اسم چیه این، ببخشید معنیش چی میشه. یکی از چیزا بوده، یک گلیه توی بلغارستان سه سال یه بار در میاد، نوک کو خاص بود، الهه فلان در یونان باستان، سردار سپاه فلان توی 2373 سال پیش. میدونی الان بیشتر اسمی که گذاشته میشه در انگلیس چیه؟ پسر محمد. آره ترسوندتشون. چرا؟ چون مسلمان ها دارن اسم میذارن، این هم چیزه جمع میشه، جمع میشه این آمارا اینجا، نه دنبالی اسم میگره. اصلا کاری نداره این کنشگری مذهبی من چه اثر اجتماعی داره، به درک اصلا نمیفهمه اون بخشو. همین بندگون خدایی که دیروز براتون تعریف کردم، روسایی که گفتم شیعه شده بودن، اسم بچه‌ها شما عکس گرفتیم، گفتم آقا کارت شناسی ما این برنامه بریم بگیم ملت باور نمی‌کنن. اسم بچه، اسم سید روح الله خمینی، اسمش و فامیلش نه، سید روح الله خمینی. گفتم برای چی اینجوری؟ گفت آقای دکتر میگه، شوهرشون گفت پزشک، آقای دکتر میگفت، گفتم الان تو آلمان این بچه تو میونسن، یعنی چی؟ برای چی؟ میگفت یه توضیح. آشنا میشه. ما تو همین حد هم میخوای مبلغ تشیع باشی روز. بود شایعه مثلا روح الله خمینی زیاد گذاشتن تو دنیا، طرف دو تا پسر داشت، یک گذاشته رولا خمینی سینیور، رولا خمینی جونیور. این سینیور جونیور اصغر اکبره، کوچولو بزرگ. بعد ما چی میگیم؟ امام حسین آره اینقدر باباشو دوست داشت، اسم پسرشو علی گذاشته بود، یادشون بیفته. امام حسین بعد اسم پسره رو صدا کنه، مثلا یادش میفته فقط انگار. چی فهمیدیم از دین و عزاداری اینا؟ من و شما درکی از بغضن لعبیک نداریم. حالا شاید بفهمیم چرا علی اکبر اربن اربا میکنه. خوش ما حرفی میکنیم که من علیم، انا علی ابن حسین ابن علی، انا علی پسر حسین پسر علی. ابن زیاد چی میگه وقتی من سجاد زنده میبینه؟ میگه تو کی هستیم؟ میگه من علی ابن حسین. میگه ما که همه علی رو کشتیم، ما که همه علی رو کشتیم. میگه بگرد ببینیم تو بنی امیه اصلا ممنوع از این اسم کنده. بعد میشه بچه شیعه توی خانوادهشون یه علی نداشته باشن؟ متوجه این؟ بله ابعاد دیگه هم داشت، اون پیشگویی هایی که بعد از امام حسین بعدی هم اسمش علیه فلز و علی رو زدن. نه میخوام بگم اما یه بستر اجتماعی، یه شرایط اجتماعی فراهم بود برای این، جور نبود که همینطور رو هوا چیز گفته بشه. ببین حضرت یعنی داره قیام میکنه، در حد اسم گذاری بچهش هم داره رعایت میکنه، در حدی که تو این خطبه این جمله رو استفاده کنم این جواب اون باشه داره رعایت میکنه. اینا شجره ملعونه بودن تو قرآن، میدونی دیگه، شیعه و سنی آوردن در مورد بنی امیه، ویژه در مورد حکم بنی مروان. خب اینا شجره ملعونه بودن، دقیقاً اون چیزی که اسم خودشون بود و برگشت گذاشتن رو اهل بیت. و پاسخ شیعه چی بود؟ زیارت وارث. میگه شما شجره ملعونه اید، ما این طرف نه، نگاه کن، السلام علیک یا وارث آدم صفته، السلام علیک یا وارث. از خود حضرت آدم شروع کرد گفت ببین این نسل حلال زاده ها رو ببین بابا، اینا خیلی وضعشون خراب بود اونور. من اون سخنرانی که سال 90-91 کردم راجع به شجره ملعونه تو توضیح دادم دیگه، میگه آقا مثلا دعوا بود سر بعضی از اینا، بابا کیه، چهره شناس می آوردن نمی‌دونستم بچه کیه، اینقدر اوضاعش تو بنی امیه اوضاع خراب بود. یه روز مروان اومد پیش معاویه گفتش که آی خیلی حرفا رو نمیشه زد، خدا شد اینا تو دعواشون بعضی از چیزا میزد بیرون، همدیگه رو میشناختن دیگه، از هم اتو داشتن. اومد توی راست برگشت گفتش که آی تو مثلا چرا فلان کاری کردی؟ این مریض جواب داد گفت ببین دهن منو وا نکن، تو هر دفعه داداشت بلند میشه میذاره میره میره خونشون چیکار؟ تو احتجاج یه جایی میرسه 6-7 نفر اینا یه جا جمع میشن، حالا شاید فردا میارم میخونیم جالبه براتون میارم، 6-7 نفر اینا جمع میشن به امام حسن میگن بیا مناظره. حضرت میگه کیان؟ اون قاصد که میاد اسمار که میگه اوهو چطور سقف خراب نشده اونجا، یعنی این حجم از اراضی لوباش یه جا جمع باشن، چگالی انقدر بالاست اونجا، سیاه‌چاله فضایی چیزی باشه یک بگیره یه چطور اینجا خراب. بعد اونجا تا حرف میزنن همونجا تو چشم ما مثلا نگاه میکنن فوش به امیرالمومنین میدن، شروع میکنن چه دهنشون در میاد. بعد حضرت به بعضی از این واقعیت ها اشاره میکنه اونجا، بابا ما آدم داشتیم به کسی نسبت داده، سنش از بابای بیشتره، بچه سنش از بابای بیشتره، یعنی ابن فلان یه مش حرامزاده جلوی اهل بیت وایسته. و طلن بعد ذلک زنیم، آن درشت خوی ناشناخته نسب. آیه قرآنه. شنو چه وضعی بود؟ طرف اومده مثلا حالا یکی از اینا به یه جای مهمی هم بالاخره مسئولیت مهمی داشته، بعد مورخه گیر کرده بنده خدا میگه فلانی را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادند. این بزرگوار میگه بالاخره احترام داره دیگه، پدر بزرگوار نسبت میدادند. اصلاب الشامخه و ارحام المطهره، این طرف از رحم های مطهر شما به دنیا آمدید. این پاسخ به چیه؟ بعد یه سوال، الان برید شما نگاه کنید تو سیستم غرب چه اتفاقی داره میفته. Out of marriage، زاد و ولد های بیرون از ازدواج، در برخی از کشورها مثل آمریکا جنوبی رسیده به 70-80%. چرا؟ چون نسل حرامزاده امام میکشه. این خارج از هر قواعدیه، حتی ابتدایی ترین قواعدی که حتی اون کافره تو چین هم اینا رو به رسمیت میشناسه، خانواده. این بی بوته بار اومده، این هیچ حریمی حالیش نیست. میره آمار کشورها نگاه میکنی میزنی تو سرت، میگی یا خدا چه، مخصوصا واقعا سال 2000 به بعد، چون آمار هم دارن. بعد میای مثلا ایران رو نگاه میکنی افتخار میکنی، اینو با تمام این ایراداتی که هست، حجمای فرهنگی، اما این کشور کشور حلال زاده هاست. پدر و مادر اینجا مبنا دارن. اینجا من روزه چیز فهمیدم، تازه کرونا اومده اوائلش خیلی دیگه یادتونه چقدر ترس و رعب و اینا بود. خاطرم از کجا داشتم میومدم، از میدون آزادی داشتم میومدم سمت شرق تهران، تو خیابون داشتم نگاه میکردم، آقا یا اصلا هیچ زنی ندیدم یا اینطور تو ذهنم، یا یکی دوتا اینطور تو ذهنم. برام جالب، گفتم عجب، ببین با تمام ایراداتی که هست اینجا هنوز خانواده اصله، یعنی این زن یه جایی داره بره بالاخره، مرد الان باید بره بیرون، خطر هست. فهمیدی؟ مرد اینجا خطره، زن نره بیرون. آقا 100 تا پسر کشته بشن تو خون خودشون بغلطن که گم نشه یه دختر، هنوز ناموس. این تو جاهلیت بوده، پیامبر اومد اینو برگرده، اینو دوباره داشتن برمیگردوندن. شما ورقو برمیگرده، موسیم با اینا میجنگه. این که با افتخار خودشو معرفی میکن، نام پدر، پدر بزرگ اینطور میگه، کری خونیه. فوش بود به یارو، میگفت وابن مرجانه، ابن مرجانه، بابات معلومه است که باعث مامانت با میتونیم صدات کنیم. زیاد ابن ابی، این خیلی معرکه است، زیاد پسر باباش، ما نمیدونیم چی بود، حالا ان شاء الله پسر باباش بیا اینجا، آقای پسر باباش. جامعه حرام خور، جامعه که خانواده میره، نا ضد فرهنگ های اخلاقی جنسیتون حاکم میشه، دیگه هیچ چی نمیمونه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خدای تو رو سوگند میدیم به خون امام حسین. مردم ما هر جوری باشن عاشق اهل بیتن، خانواده دارن، خانواده هاشون رو حفظ بفرما. صلوات بفرما.